أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دلیل چهارم بر حقوق معنوی، دلیل ایاذت بود. گفته شد کسی که یک اکتشاف علمی دارد، این مطلب علمی را ایاذت می کند و عموم منهاز ملک می گوید که مالک شد این امر علمی را و دیگران حق ندارند بدون اذن او این مطلب علمی را منتشر کنند. و همینطور در اختراع، تألیف و امثال آن. عرض کردیم ما اولا دلیلی نداریم که من هاذا ملک، یک قاعده است که فقها استیاد کردند. دلیل ما بر ملکیت به سبب ایاذت روایاتی همچون للعین ما رأت و للید ما اخذت. ثانیا بر فرض من هاذا ملک داشته باشیم، ظاهر ایاذت ایاذت تکوینیه، هیزم جمع می کند من هاذا ملک، اما یک مطلب علمی را می فهمد، اون مطلب علمی را حیازت کرده، بر او استیلاء پیدا کرده، فوقش بر اون علم خودش حیازت پیدا می کند. علم خودش به عنوان یک وجود شخصی، علم این آقا، ملک این آقا خب باشد، این که گفتن ندارد، علم دیگری هم ملک اوست، ولو علم دیگری با شنیدن از اون آقای مکتشف به دست بیاید. علاوه بر این که تألیف، اختراع چطور مصداق حیازت هست؟ مصداق تولیده، مصداق ایجاده. مخترع کارخانه تولید می کند این ماهیت کارخانه را. ولذا نقل کردیم از مرحوم آقای مطهری در کتاب اقتصاد اسلامی که ایشان میخواد این گونه مطرح کند که صاحب کارخانه درست است که مالک آهنانات کارخانه است، اما اون هیئت کارخانه توسط مخترع تولید شده است و اگر بنا باشد ملک کسی باشد، ملک مخترع. منتهایشون می‌فرمود که مخترع ابتدا به ساکن که اختراع نکرد این کارخانه را، از زحمات جامعه بهره برداری کرد. اگر این مخترع 100 سال قبل بود که همچو اختراعی نمی کرد، از تکامل اجتماعی کمک گرفت و این کارخانه را اختراع کرد، ولذا این هیئت کارخونه میشه ملک جامعه. بعد ایشون میخواست توجیه کنه که این کارخانه دار فقط به اندازه استهلاک آهنانات کارخانه حق سود دارد. اون مقدار که آهنالات این کارخانه مستهلک می شود، اما بیشتر از آن سود این هیئت کارخانه و سود هیئت کارخانه یعنی این پارچه نخش 500 تومان ارزش داره، مزد کارگر هم 500 تومان، استهلاک این آهنالات هم 500 تومان، اما این پارچه رو فروختن در بازار 3000 تومان، 1500 تومان ارزش افزوده است. 500 تومان که پول نقاص که صاحب کارخانه داد، مزد کارگر هم 500 تومان بهش میدن، استهلاک آهنالات کارخانه هم 500 تومان باز مال صاحب کارخانه، اما 1500 تومان مربوط میشه به اون هیئت کارخانه که این پارچه را تولید کرده است، اونم ملک صاحب کارخانه نیست، توسط مخترع تولید شده، مخترع هم که اختراعش ملک خودش نیست، ملک جامعه است. پس این 1500 تومان باید بره به بودجه دولت، عرض شود خدمت این که ملک جامعه است. عرض کردم ایشان این رو به عنوان یادداشت نوشته بود و طبعا یادداشت رو دیگران منتشر کردند، ولی به هر حال این یادداشت از نظر فقهی مردوده، برای اینکه اولا نخ ملک هر کسی هست، پارچم ملک او، اغلا میگن نخ ولو ببرید این نخ ها رو در کارخانه ای که غصبی است تبدیل به پارچه کنید، الپارچت لصاحب نخ ولو کان غاصبا للکارخانه، مثل از زرع الزاره ولو کان غاصب، و این نخ ها مال این صاحب کارخانه. از اون طرف آهنالات مال صاحب کارخونه است تو این کارخونه، هیئت این کارخونه قابل تفکیک نیست ملکیتش از ملکیت این آهنالات. بگیم آهنالات مال این کارخانه دار، اما وصف این آهنالات، این هیئت مجموعی آهنالات که کارخانه نخریسی و پارچه بافی شده، اینها ملک مخترع است یا ملک جامعه است، اینها مطالبی است که از نظر فقهی به هیچ وجه قابل قبول نیست. دلیل
مثلا فلاسفی که بخاره برای این فلاسفی که ماده
بسیار مالی
که اینجا دیگه اون آهنالات میگم مالا مثل ساعت از در اول بازه میگم اصل ماده مالا بوده، ولی
این کارخانه دار مالک این آهنالات و مالک این نخاست، اوغلا میگن خب این پارچه هم مال اونه، سود اضافی، ارزش اضافی، ملک مخترع است یا ملک جامعه هست، اینها اساسی ندارند. دلیل پنجم، خب اون میشه دلیل های دیگه. دلیل پنجم، تمسک به عموم احل الله البیع و اوفو بالعقود و تجارتا عن تراض هست. گفته شده که کسی میاد حق تألیف خود را میفروشد، بیع العرفی. آقا چه کردی با حق تألیف کتاب خودآموز لمعه؟ میگه بعته. سریع میگن احل الله البیع، بیع العرفی یشمله عموم احل الله البیع یا عموم اوفو بالعقود، عموم تجارت انتران. و بالملازمه کشف میکنیم حالا که بیع حق تألیف نافذ است، پس ما از نظر اسلام حق تألیف داریم. بله اگر حق تألیف عرفاً مصوب نبود، شناخته شده نبود، اصلا بیع عرفی نبود. اما بعد از این که حق تألیف بیع عرفی پیدا کرد، احل الله البیع. خب این دلیل رو هم ما قبلا جواب دادیم، عرض کردیم احل الله البیع میگه البیع سبب تام للنقل والانتقال، اما به شرط وجود المبیع و کون المبیع مالا. دیگه از احل الله البیع نمیشه استفاده کرد کجا مبیع موجود است و کجا مبیع مال است و کجا نیست. احل الله البیع یعنی اذا وجد مال فیکون بیعه حلالا. ظاهر عرفیش اینه. ولذات اگه شک کردیم که آیا حق تألیف موجود است از نظر شارع و مال هست، تمسک به احل الله البیع میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. مؤید این عرض ما اینه که اگر شارع بیاد بگه من حق تألیف را قبول ندارم، کما گفته من حق و بیع الخمر را قبول ندارم، امتیاز خمر فروشی قابل نقل انتقال نیست. این تخصیص احل الله البیع نمیشه. احل الله البیع تخصیص نخورده. این دلیل میاد میگه ما حق امتیاز فروش خمر را به رسمیت نمیشناسیم، عرفاً این مخصص احل الله البیع. بیع عرفی ولیکن در صدری که مبیع موجوده و ماله. یک روسپی حق امتیاز روسپیگری را به دیگران بفروشد. شما میگید حق امتیاز روسپیگری را ما قبول نداریم، آن این تخصیص احل الله البیع عرفیه دیگه. نه اد نداره. من یک مثال واضح تری زدم، حق امتیاز روسپیگری در کشورهای اروپا و غیر اروپا قابل واگذاریست، مثل اینجا حق امتیاز ساندویچ فروشی قابل واگذاریست، چه فرق کنه؟ خب اسلام میگه ما حق امتیاز روسپیگری را قبول نداریم، از رضانیت سهتون. خب آیا با این جمله اسلام ضربه زد در پیکر احل الله البیع؟ نه، احل الله البیع که مشکلی پیدا نکرد. او میگه هر کجا که ما یک مبیعی داشتیم که موجود بود و مال بود، یحل بیعه. یک دلیل میاد میگه آقا حق امتیاز روسپیگری از نظر ما مقبول نیست. نه، مثلا فرض کنید که بیع غرری صحیح نیست اما مبیع مشکل نداره. جایی که مال نباشد. یا اصلا وجود اعتباریش از نظر اسلام پذیرفته نباشد. ببینید الان در یک کشوری واقعا حق انحصار زمان شاه بود، الان هم شاید باشد. امام در تحریر فرمود حق انحصار تجارت شرعی نیست. یک شخصی میرفت امتیاز تجارت چای را به خودش اختصاص میداد، حق انحصار تجارت چای، امام فرمود شرعی نیست. حالا کسی بیاد بگه الله البی، میگه امتیاز و حق انحصار واردات چای را میشود به دیگران فروخت. این تاجر حق انحصار واردات چای را میفروشد به تاجر دیگر و این به عرفی از نظر عرف دنیا عرفی مقبوله. میشه با اهل الله به حق انحصار واردات چای را به رسمیت شناخت؟ نه، برای اینکه از ثبت الارض و من خوش اول اثبات ما چیزی به نام حق انحصار تجارت چای از نظر اسلام داریم. بعد حالا که فهمیدیم یک نبی داریم، به اطلاق علی الله به تمسک و الا نمیشه تمسک کرد. و لذا با این عمومات اثبات حقوق معنوی نتوان کرد. کافی نیست، چون در مقام بیان این نیست که کدام نبی را من وجودش را قبول دارم، کدام نبی را وجودش را قبول ندارم. این در مقام اینه که بی سبب تام للنقل و الانتقال فی ما کان قابلا للنقل و الانتقال. اما کجا یکون قابلا للنقل و الانتقال؟ باید از سائر ادله استفاده کنیم. بله، چون گفتنش اینه که ممکنه کسی بگه بی که سود برای بایع دارد از نظر اسلام صحیح نیست، جیب مردم از یکی و مثل نظام کمونیستی که در این مراحل پیش رفته میگن اصلا دیگه الغاء مالکیت میشه و دیگه اصلا بیع و شرا معنا نداره. خب اهل الله میگه نه، بیع ولو سودآور باشد سبب نقل و انتقال هست در خلاف ربا.
حالا
ما اجازه بدید این بحث رو تا همینجا بیشتر ادامه ندیم، چون قبلا مفصل بحث کردیم. عرض شد که شاید شما قانع نشدید، ما هم از فرمایش شما قانع نشدیم. خب کلن علا بینه بیع عرفی، اما متعلق آن بیع چه باشد این مهمه. بیع عرفی اما در مورد مبیعی که قابل نقل و انتقال شرعن، چیزی که قابل نقل و انتقال از شرعن، یعنی اصل وجود از شرعن پذیرفته است و قابل نقل و انتقال هست. حالا میگیم سبب نقل و انتقال چه باشد؟ از طور جایزه میگه طور علم آنگر میگه به علاوه بر این که قبلا گفتیم علالله اصلا اطلاق نداره. حالا ما اینها رو میخواییم تکرار نکنیم. عرض کردیم بالای منبر شما به مردم بگید ایها الناس، شنیده شده است که برخی میگن زنا مثل متعه است. اینها اشتباه میکنن، متعه حلال، زنا حرامه. آقا فردا دیدید که پسر صاحب خونه اون رفته با خواهرزنش رو متعه کرده. میگه حاج آقا فرمود که متعه حلال، زنا حرامه. نمیخندید به حرف کار او که بابا من دارم میگم متعه حلاله برای تقابل بین متعه و زناست، نمیخوام شرایط متعه رو بگم. خب بیع و ربا هم همینه، این هم شبیه همینه. یه ده میگن بیع مثل ربا، خدا میفهمد بیع حلال ربا حرامه. حالا ما بیاییم سوء استفاده بکنیم یا حسن استفاده کنیم بگیم خب پس بیع حقوق معنوی هم حلاله دیگه. این مثل همون میشه که همون پسره رفته خواهرزنشو متعه کرده، بعد میگه که حاجه ها فرمود متعه حلاله دیگه، هیچ فرقی با هم نمیده. و لذا این آیه اطلاق نداره. تتمه کلام سبقت فی محله ها. دلیل پنجم، دلیل ششم، لا ضرر و لا ضرار. خوب دقت کنید، به دو نحو میشه توسط کرد به لا ضرر و لا ضرار. یک، بگیم تضییع حق معنوی بعد از اعتراف عقلا به آن یعد اضرارا. کسی که حق تألیف این مؤلف محترم را تضییع می کنی، شما با این کارت به او زیان زدی. ولا ضرر ولا ضرار. خب این فرع بر این است که ما حق تألیف رو به رسمیت بشناسیم، بعد بگیم که تضییع حق تألیف اضرار است. و لذا با این لا ضرر ولا ضرار مشکل است بتوانیم اثبات کنیم به این نفع که تضییع حق تألیف اضرار، چون اولا باید حق بودن تألیف رو اثبات کنیم. اما تقریب تقریب ضررهای اعتباریه اشکال کردن مرحوم مایسرم در لازرن اشکال کردن، میگه ضررهای اعتباری اول باید امضاء اون ضرر اعتباری اثبات بشه. اگر ضرر اعتباری در با ارتکاز معاصر شارع بود، ارتکاز معاصر شارع حق، مثلا فرض کنید که حق سبق را قبول دارد، خب لازرت تضییع حق و سبق را شامل می شود. اما ارتکاز مستحدث در عصر غیبت، خب میگوید حق تألیف حق قل. اول باید اثبات کنید این حق ممزاد کردن تا بعد بیایید که تضییع این حق اضرارون، چون این ضرر اعتباری فرع بر این است که اسلام این حق را قبول کنه. ضرر اعتباری یعنی تضییع حق. اول ثابت کنید که این حق تألیف حق است تا بعد با آن توسل کنید. تقریب دوم که ما عرض میکنیم ضرر تکوینی نه ضرر اعتباری. این تقریب چیه؟ خوب دقت کنید. ما میگیم کسی که حق تألیف، کسی که تألیف کرد کتابی را یا اختراع کرد شیئی را و عرف برای او حق تألیف قائل شد، حق اختراع قائل شد، به نحوی که مقتضی قریب به فعل برای تحصیل مال برای او فراهم است. مثال روشنی که بزنیم، شخصی نرم افزار تهیه کرده، نرم افزاری تهیه کرد با سالها تلاش، الان مقتضی قریب به فعل هست که این نرم افزار را تولید انبوه بکنه و تحصیل مال بکنه. شما اگر بیایید و قفل این نرم افزار رو بشکنید و شما تکثیر انبوه بکنید، رایت بکنید این سی دی ها رو، کپی رایت بکنید، شما جلوی تحصیل مال او را گرفتید، بعد از این که مقتضی قریب به فعل برای تحصیل مال او فراهم بود، عرف میگه به او ضرر زدید. به ما اشکال کسی که بیاید نرم افزاری که شما سالها تلاش کردید معجم فقهی نوشتید، معجم روایی نوشتید، یک آقایی آمد قفل این رو شکوند، رمزش رو پیدا کرد، تکثیر کرد، 100,000 تومان سیدی شما الان شده 3,000 تومان. شما بلا اشکال متضرر شدید، در این شکی نیست. خب اضرار به دیگران هم حرامه. نفرمایید قانون عرضه و تقاضا رقابت در بازار است. ممکن است من از خارج کفش چینی وارد کنم، کفش های ایرانی ارزان بشه و صاحبان تولیدی کفش متضرر بشن. خب عرضه و تقاضا هست و رقابت در بازار طبق سیره عقلائیه و متشرعیه جائز است، ولی دیگران متضرر میشن. میگیم این چه ربطی داره به عرضه و تقاضا؟ قفل طرف سیدی طرف رو میشکنی، تکثیر میکنی، سیدی هایی که او نرم افزارش رو تهیه کرده، اون وقت میگی که این عرضه و تقاضا، این رقابت سالم است. آقا کتاب تألیف کرده، حالا اتفاقا یک کپی کرد نسخش رو به شما داد، گفت این هدیه به شما، دوست دارم مطالعه کنید، اشکالاتش رو بگیرید، یا خودتون رفتید از این تقاضا کردید، التماس کردید، بعد بیایی اینو تکثیر کنید، حق تألیف اون آقا تأویل مصدر بره. خب در حالی که اون مقتضی قریب به فعل داشت که حق تألیفش رو ازش استفاده کنه، بلا اشکال عرفاً او رو متضرر کردید. این چه عرضه و تقاضای سالمه یا دارید دارید از نسخه‌ای که او تألیف کرده و فضل اون حق تألیف رو برای اون پذیرفت، اضرار به اون، اون اون سیره‌ای که بود بر رقابت در با تجارت و طبق قانون عرضه و تقاضا این نبود. شما میگین آقا درست است که اضرار است ما لباس چینی وارد کنیم، تولید کنندگان پوشاک در داخل کشور متضرر می شوند، ولیکن سیره متشرعه و اغلاییه تجویز می کند آن را، ولی اضرار فق می کند. به قول مرحوم آقای روحانی در منطقه الاصول می فرمایند که نانوا در نجف در ایام زیارت، خب این نان میده به مردم و کلی سود میبره، یک آقای اومده روبروی اون نانوایی زده، خب دل آشکال عذر رو بهید. حالا میگید این اضرار جایز لسیرت القطعیت الاغلائیه و المتشرعیه، اما این اضرار در تکثیر سیدی، در تکثیر کتابی که دیگری تألیف کرده است، این هم مطابق سیره اغلائیه قطعا سیره نبوده و عرفاً بلا اشکال اضراره. یعنی اگر شما این سیدی رو که او تولید کرد قفلش رو شکندید و تکثیر کردید، نظر عرفی اینه که میگن به او زیان زد، میلیاردها تومان شاید خرج کرده و الانم مقتضی قریبه به فعل است که با فروش این سیدی ها در ظرف چند سال سرمایه اولیش رو برگردونه. حالا شما با کاری که کردید او رو محروم کردید از این نفعی که مقتضی قریبه به فعل برای او بود، و این عرفاً ضرره و این اضرار سیره نداریم بر تجویزش. ولذا ما بعید نمیدونیم که در جایی که عرف عام، یعنی ولو بر اثر قانون بپذیرند حق تألیف را، حق اختراع را، حق کپی رایت را، بعد در این عرفی که مقتضی قریبه به فعل برای تحصیل مال فراهم بشه، یک کسی بیاد تضییع کنه این حق تألیف را، عرفاً اضرار زده است. اگر کسی دنبال تحصیل مال نیست، کتاب تألیف کرد، نمیخواهد چاپ کنه، ولی اینجا لا ضرر و لا ضرار شاملش نمیشه. یعنی عرفاً به جوری باشد که اضرار صدق نکنه، چون دنبال چاپ این کتاب نیست، یا قبلاً یک شخصی آمد و این کتاب را چاپ کرد و اون ضرر زد به این آقا، دیگه تحصیل حاصل میشه. شما بگیم ضرر زد، این از ضرر به این آقا وارد شد، بس اینجا ما نمیتونیم به لا ضرر و لا ضرار تمسک کنیم. حالا پس تحریم این اضرار بعید نیست، و از این را فرق بین این حقهای شناخته شده با اون حقهای شناخته نشده روشن میشه. آقا مهندس ساختمان مبتکر یک نقشه معماری جدید شد، دیگران هم میان نگاه میکنن، عجب نقشه ای، میرن از روش میسازن، اینم میگه من راضی نیستم، باید از من اجازه مجوز بگیرید. میگن ما میخوای راضی باش میخوای نباش، میخوایم از روی نقشه خانه تو کپی برداریم. ولی اینجا اضرار صدق نمی کنه، چون هنوز حق شناخته شده نیست. یا مثلا اکتشاف علمی، آقا این حرف رو من این روش تدریس، مثلا روش تدریس قرآن رو من ابتکار کردم، راضی نیستم هیچ کس تقلید بکند این روش را، مگر قبلا بیاید و خلاصه مرا راضی کند. نه، این حق شناخته شده نیست و لذا عرفاً اضرار سر نمی کنه. اما به نظر می رسه که در این موارد مثل کپی رایت و اینها اضرار سر می کنه. منتها اگر دیگه قفل شکسته شد و تکثیر شد، دیگه این آقا ضرر کرد، دیگه شخص دیگری که میاد تکثیر میکنه، او به نظر میرسه که او اضرار مستند به اونی. این حکم تکلیفیش عرض کردم، مقتضی نقد وقتی قریب به فعل بود، عرف منع از حصول نقد رو ضرر میداند. اون به قول اصل منتقل اصول نانوایی که شما میرید مقابل اون نانوایی میزنید، اونم نانهای از سمت که درجه یک مرغوب تر، دیگه اصلا نانوایی او خلوت میشه. خب عرفاً شما به او ضرر دادید دیگه. نه ضرر تکلیمی زده ها، نه ضرر اعتباری، این واقعا مقتضی قریب به فعل بود که او تحصیل نفت کند و شما من کردید او را از تحصیل من. منتها در این موارد رقابت در تجارت سیره است، اما در و مثال های حقوق معنوی تضییع حقوق معنوی که سیره نیست و جواز نه اطلاق لا ضرر ولا ضرار میگه این اضراره، این اضرار است عرفاً، اضرار اعتباری هم نیست واقعا. عرف میگه به من میلیون ها تومان ضرر زد، میگه اضرار اعتباری نیست، اضرار اعتباری که بگه حق مرا پایمال کرد، نه نمیگه حق مرا پایمال کرد. ولذا اگر بنا نداشت که از این حقش استفاده کند، بنا نداشت کتاب رو چاپ کنه، نمیگه به من ضرر زد. اما نه، کسی که مقتضی قریبه به فعل داره که انتفاع ببره از این حق عرفیش، میگه میلیون ها تومان به من ضرر زد. حالا ما از نظر دقیق عقلی بگیم آقا این عدم النفع است، عدم النفع باید عرف بگه، خب اینجا میگه ضرر. فرق میکنه با جایی که مقتضی نفع نیست، این آقایی که میگه ما میلیون ها رو هر روز میلیون ها تومان ضرر بی پولیمون رو داریم میکشیم، او بله، او اصلا مقتضی نفع اصلا نیست، همینجوری شوخی داره میکنه. اما اگر یک حقی به رسمیت شناخته شد از نظر عرف، اگر به رسمیت شناخته شد، نه حقهای طاغوتی، حقهای عرفی، یعنی عرف میاد بگه که من مقتضی قریب به فعل بود سود کنم و شما مانع تحصیل سود من شدی، عرفاً شما به من ضرر زدی و بعید نیست لا ضرر ولا ضرار تحریم این را بفهمانه. منتها ممکنه شما اشکال کنید آقا حرام، اما کی میگه ضامنه؟ این آقایی که آمد کتاب شما را چاپ کرد، تکثیر کرد، اگر ربک ورست را محرمن، اما به چرا ضامنه؟ ما اینو در جاهای مختلف عرض کردیم که اولا اگر این آقا پول بدهد، پول متعارف حق و تألیف را بدهد، عرف دیگر به اون میگه ضرر زد. یعنی اگر این آقا بیاد از اولم میامد میگه آقا من کتاب تو رو چاپ میکنم، ولی همون حق و تألیفی که فلان کتاب فروش به تو خواهد داد من به تو میدهم، این عرفاً به او ضرر نزده. ولذا اگر این آقا بیاد حق تألیف بده به این مؤلف، مصداق اضرار نیست. خب من وقتی اضرار حرام است و شما میتوانی کاری بکنی که دیگر اضرار نزنی به این مؤلف، عقل میگه که کاری بکن که اضرار محقق نشه دیگه. عقل میگه برو حق تألیف به او بده تا عرفاً سر نکنه تو به او ضرر زدی. مثل این مونه ای کسی رو شما فرض کنید که انداخت دید رو زمین، ماشینتون داد گرفت خودش خورد به او افتاد رو زمین. خب اگر این زمین رو زمین، خب این بیمار میشه، باید برید او رو بردارید تا بقاعاً ضرر صادق نباشد و گاهی با این کارتون جلوی حدوث ضرر رو میگیرید، واجبه این کار دیگه. ولذا باید اینو سریع ببرید بیمارستان تا اگر حدوث ضرر هم باشه دیگه لااقل بقای ضرر نباشه. بله، حالا تا خودش زنده است که حکم اینه. حالا اون بحث ورثه، آقای خویی ادعا میکنه از روایات استفاده کردیم، ضرر ورثه عرفاً ضرر خود مورث هم هست. حالا اون یه بحث دیگری است که از روایاتشون میگه ما استفاده کردیم، حالا که ما قبول نکردیم. حالا فعلا راجع به خودش هم این دلیل دومی هم میارن، این شامل ورثه میشه و اون اینه، یه لحظه اجازه بدید، یه لحظه اجازه بدید، و اونه که عرفاً ضرری اگر حرام بود و ضرر مالی بود، یعنی موضوع اشاره بگه ضرر مالی حرام است، ارتکاب اقلاه اینه که ضرر مالی اگر حرام بود واجب تدارکه، یعنی موضوع اشاره بگه که این ضرر مالی حرام است. عرف یک ارتکابی داره، خب ضرر مالی ممنوع است، فقط کیفرش رو نگذارید برای عالم و آخرت. ارتکاب اقلاییه که خب مشکل رو تا همین دنیا حل کنید. ارتکاب اقلاییه که اگر یک ضرر مالی ممنوع بود، ضرر مالی غیر قانونی شخصی زد به دیگران، ارتکاب اقلاییه که باید تدارک بکنه. ما موضوع ضرر مالی ممنوع از ناظران میدونیم، ارتکاب عام اقلاییه که هر ضرر مالی ممنوع لازم و تدارک است. این در ارتکاز اقلا ببینید راجع به این بخش که ضرر حقی شما میگید، که ضرر حقی یعنی شارع بیاد به رسمیت نشناس حق و تعلیف و این ضرره، نه ما اینو نمیتونیم بپذیریم. چی میگه ضرره؟ شارع اگر نیاد فلان حق رو به رسمیت بشناسه این ضرره. چه دلیل؟
عمل مالی نداره، ولی شارع رو به ضمانت نکنه در ما در حق
تاریکتون همون دید ناظره. او ضرر تکوینی بود، او واقعا او مقتضی همونجا مقتضی نفت بود، برای کسب او مانع شد از کسبش، اونم از همین قبیله که گفتیم ضرر تکوینی، نه ضرر حقی. ضرر تکوینی به اون میزنه که او رو حبس میکنه، یک کرمی را دو ماه گروگان میگیره. مقتضی تا اون مثال برای همونجا مناسبه، مقتضی قریبه به فل بود برای نفت، چون کتوبه خرق کتوبه، و این آقا من کدو رو از کس. اونجا هم ما با لازرار و لازرار اثبات کردیم که زامن هست، و لذا به نظر ما لازرار و لازرار میتونه دلیل باشه. دلیل آخرم عمومات تحریم زن، اینم بگیم بس تمام بشه. عرف میگه بابا اگر ارتکاز آن بگه ظلمه، من مصداق تحریم نمی کنم اینجا، اگر واقعا به جوری که عرف عام به هر کی بگی میگه ظلمه که این آقا سالها زحمت بکشه تولید یک نرم افزار بکنه، بعد یکی بیاد احتیاط همینجوری سرش رو زیر بندازه و بره رمز این سیدی رو باز کنه و بیاد میلیاردر بشه، این ظلمه. رو اگر عرف عام بگه ظلمه، ظاهر دلیل تحریم ظلم هم هر چیزی که ظلم عرفی رو منع کرده و تحریم کرده، ولی ظلم عرفی مستحدث چون ظاهرش اینه که ظلم که تحریم شد، نه که ظلم شرعی تحریم شد، این که لغوه. هر کی ما ظلم میدونیم حرامه، خب گفتن نداره که، چه فایده داره اینجور حرف داره. ظلم نکنید یعنی اونی که به ارتکاز خودتون ظلمه اونو انجام ندید. آیا ارتکاز ما این بود که الان ظلمه انجام نباید بدیم؟ ولی اینا اخذت از مدعات تحریم ظلم و تحریم اضرار شامل همه حقوق معنوی نمیشه. حد کنم اگه دیگری بیاد چاپ کنه کتاب شما را، دیگه من تجدید چاپ بکنم دیگه من به شما ضرر نزدم، من به شما ظلم نکردم. فل جمله ما حقوق معنوی رو با این دو دلیل اخیر پذیرفتیم. یک حقی هم هست بسیار بحث مهم فقهی داره، اونم طبعا کتاب فقه العقود مطرح میکنید، حق سرقفلی او حق ارتا چی؟ حق سلف. حالا حتی سرخوفی سالا فرد